بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه سه استاد هاشمیان، دو اسفند 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و اجرت اعتبار المبیع بالکیل او الوزن او النقد على البائع لانه لمصلحته و اعتبار الثمن على المشتری. چند تا نکته دوستان از این بحث پنجممون باقی مونده. یکی از اون نکات این است که اگر در معامله مثلا بیعی که بین بایع و مشتری اتفاق افتاده نیاز به کیل بود که کیال بیاد کیلی انجام بده، نیاز به وزن بود، نیاز به عرض کنم کاری بود که روی نقد باید انجام بشود، رو درهم دینار، حالا چه شمارشش، چه جدا کردن صحیح از سقیم و امثال اینها، این اجرت با کیست؟ ایشون می‌فرماید که اگر بنا شد اجرتی داده بشه به کیال یا وزان یا نقاد برای کاری که انجام میدن، ایشون می‌فرماید که اگر مبیع بخواد کیل بشه یا وزن بشه یا نقادی بخواد روی مبیع انجام بشه، چون یه وقتایی در بی مبیع درهم و دیناره، اشکالی نداره، اگر این طوره خب اجرت این کار با بایع، کما این که اجرت کاری که روی ثمن انجام می شود با مشتری است. در واقع من بایع که جنسم رو می خوام بدم طرف مقابل، اگر برای جنسی که من می خوام تحویل طرف مقابل بدم کیال و وزان و نقاد اجیر کردم، این اجرتش با خود منه. مشتریم اگر برای ثمن کاری داره انجام میده و کیال و وزان و نقادی رو اجیر میکنه، اجرتش با خودشه. در واقع هر کسی اون جنسی رو که میخواد تحویل طرف مقابل بده، عرض کنم اجرت کیل و وزن و نقدش هم با خودشه. چرا؟ ایشون میفرماد علتش این است که این کار به مصلحت خود اوست و لذا اجرتش هم با خود اوست. یعنی من که جنسم رو میخوام بفروشم، فروختن جنس به مصلحت خود منه و لذا کیل و وزن و نقدشم گردن خود منه. سوال بعدی، اجرت واسطه با کیه؟ یعنی اگر یه کسی اومد دلال شد، واسطه شد، مثل این بنگاه هایی که واسطه خرید و فروش مثلا خونه میشن، واسطه خرید و فروش ماشین میشن، یعنی یک کسی میاد میگه آقا من ماشینم و خونم رو میخوام بفروشم، یکی دیگه میاد همونجا میگه میخوام بخرم، این در واقع واسطه میشه بین این دو نفر و این معامله رو خلاصه جوشش میده، اینو ما بهش میگیم دلال، بهش میگیم واسطه. اجرت واسطه با کیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید اجرت واسطه و دلال به دو صورت عرض کنم مختلف بستگی داره. یه وقت هست بایع و مشتری از دلال طلب کردن که بیاد واسطه بشه، اما هدفشون اینه که قیمت رو مناسبتر بخرن یا بفروشن، یعنی صرف عرض کنم خواندن صیغه و واسطه شدن برای ایجاب و قبول نیست. من خونم رو میخوام بفروشم، میرم بنگاهی برای اینکه زودتر فروش بره، برای اینکه به قیمت مناسبتری مثلا بفروشمش، خلاصه میخوام اون کار انجام بده جدای از صیغه خواندن، حتی مشتری برای من گیر بیاره. یه وقت میبینی من مشتری هم ندارم، اون میره دنبالش مشتری رو گیر بیاره برای من، کما اینکه مشتری هم که میره بنگاهی میره برای اینکه خونه پیدا نکرده، یا اگر خونه پیدا کرده میخوام بهش گرون بفروشم، به این میگه آقا تو یه جای مناسب و با قیمت مناسبی برای من پیدا کن، عرض کنم به من بفروشه یه کسی. خلاصه ایشون میفرماد اگر واسطه میشه تا قیمت رو بتونه عرض کنم به قیمت واقعی و مناسب مثلا خرید و فروش بکنه. ایشون میفهمد در این صورت هر کدوم جلوتر به آقای واسطه و دلال امر کرده اجرتش هم با اوست. یعنی اگر اول بایع رفته سراغ دلال و به او امر کرده که این کارو برای من بکن، اجرتش میشه گردن اون. اگر اول مشتری رفته، اجرتش میشه گردن مشتری، هر کی جلوتر رفته. البته عرض کردم در صورتی که این قصدشون این باشه. اما بایع و مشتری یه وقت میبینید دوستان از دلال خواستن که واسطه ایجاب و قبول بشه، در واقع آقای بایع میگه تو ایجاب رو از طرف من بخون، کما این که مشتری هم میگه تو واسطه قبول کردن از طرف من باش، واسطه ایجاب و قبول میشه. ایشون میفهمد در این صورت دلال یه دونه اجرت برای کل عقد میگیره. ببینید آقا، ممکنه اجرت ایجاب و اجرت قبول رو اگر جدا جدا حساب کنید یه اجرت بشه، اما اجرت عقد یه اجرت دیگری است. اجرت عقد که میگیم یعنی اجرت ایجاب به اضافه قبول، با همدیگر ما میگیم یک اجرت. ایشون میفهمد این آقای دلال نمیتونه دوتا اجرت بگیره، چون یه دونه کار بیشتر نکرده. ایجاب و قبول کلن با هم دیگه یه عقده، عقد دو طرفه. این عقد دو طرفه تو بازار یه قیمتی داره، یه اجرتی داره. این یه دونه اجرت بیشتر نمیتونه بگیره که اون اجرت بین مشتری و بایع تنصیف میشود، یعنی نصفشو مشتری میده نصفشو بایع میده. فرقم نمیکنه کدوم یکی زودتر امر کرده باشه اینجا، ولو آقای بایع زودتر گفته باشه یا مشتری زودتر گفته باشه، باید نصف نصف این اجرت رو به آقای دلال عرض کنم بدن. در واقع دوستان تو این صورت اتفاقی که میفته این است که بخش ایجاب رو که آقای دلال داره میخونه پولش رو از بایع میگیره، قسمت قبول رو که داره قبول میکنه از طرف مشتری پولش از مشتری میگیره. یعنی هر کدوم در واقع کاری است که برای طرف مقابل انجام داده و اجرتش رو ازش میگیره. خب حالا دوستان یه نکته اینجا پیش میاد و اون این که اصلا آیا یک نفر میتونه ایجاب و قبول هر دو رو با همدیگه بخونه؟ یعنی من میتوانم هم ایجاب رو از طرف بایع وکالت کنم و واسطه او بشم که ایجاب رو بخونم، هم از طرف مشتری قبول بکنم. یک نفر آیا میتونه ایجاب و قبول رو به عهده بگیره یا نه؟ اگر گفتیم میتونه که خب مسئله مشکلی نداره، طبعا یک نفر از هر دو طرف وکالت گرفته و واسطه شده برای اینکه این کار رو انجام بده. اما اگر من کردیم از اینکه یک نفر بتواند هم ایجاب رو بخونه هم قبول رو، طبیعتا اینجا دیگه نمیتونه دو تا نیم اجرت بگیره، یعنی یه نیم اجرت از اون یکی بگیره، یه نیم اجرت هم از این یکی بگیره. در واقع یک اجرت کاملی که تنصیف میشود این حقش نیست. چرا؟ چون در واقع یه دونه ایجاب خونده یا یه دونه قبول کرده، چون یک طرف رو این میتونه بخونه، طرف دوم رو دیگه نمیتونه بخونه. اینجا دوستان یه نکته ای رو ایشون ذکر کرده، اون نیاز داره من یه عبارتی رو براتون بنویسم روی تخته. ببینید یه عبارتی رو علما و فقها دارن، اون عبارت اینه. انه لا يجمع بينهما لواحد، انه لا يجمع بينهما لواحد. مصنف دوستان در ذیل همین بحثی که الان عرض کردم براتون، در دروس گفته مراد از این عبارتی که علما فرمودن همین مطلبی است که ما الان گفتیم. یعنی چی؟ یعنی یک دلال نمیتونه دوتا اجرت بگیره. چرا؟ چون مبنای این آقایونی که این حرفو زدن این است که یک نفر نمیتونه دو طرف عقد رو به عهده بگیره و لذا دوتا اجرت برای یک دلال معنا نداره. لا یجمع بینهما لواحد، یعنی جمع نمیشه بین دو اجرت برای یک شخص واحد. دوستان بزرگوار، جناب مصنف در دروس کلمه لواحدن رو در عبارتی که براتون نوشتم چی معنا کرده؟ یعنی لشخص واحد، یعنی دو تا اجرت برای یک شخص واحد جمع نمیشه. جمع نمیشه، چرا جمع نمیشه؟ چون نمیتونه هر دو طرف رو به عهده بگیره. این دو اجرتی هم که میگیم مرادمون دو نیم اجرت ها، یعنی اجرت ایجاب و اجرت قبول. جناب شهید ثانی دوستان میگه آقا ما این حرف قبول نداریم، یعنی شهید اول در دروس به نظر شهید ثانی اشتباه کرده. اشتباه کرده، چرا؟ علتش این است، شهید ثانی میفهمند آقای شهید اول این عبارت انه لا یجمع بینهما لواحدن از کسانی صادر شده است که قبول دارن ایجاب و قبول رو میتونه یه نفر بخونه، یعنی کسی که مبناش اینه که میشه ایجاب و قبول رو یک نفر بخونه اونم همین عبارت رو داره. به شهید ثانی میگیم آقای شهید ثانی اگر این طوره پس مراد از این عبارت چیه؟ ایشون میفرماد مراد از لواحدن شخص واحد نیست، بلکه عمل واحده. یعنی چی؟ یعنی این آقا اگر ایجاب رو خون قبولم خون نمیتونه یه اجرت کامل برای عقد از این آقا بگیره، یه اجرت کامل برای عقد از این آقای دیگه بگیره، چون یه کار که بیشتر نکرده که. من اگر یک عمل انجام دادم نمیتونم برای این عمل هم اجرت از آقای زید بگیرم هم اجرت از آقای عمرو بگیرم، میتونم نصفشو از این بگیرم نصفشو از اون چون کار دو نفره بوده، اما اینکه یک اجرت کامل بخوام از این بگیرم یه اجرت کاملم بخوام از اون بگیرم این جایز نیست. این دوستان مطلب اول بحث امروزم. مطلب دوم دوستان بزرگوار، همینطور که سابقا ما اشاره کردیم یه سری از افراد تو بعضی از معاملات امین محسوب میشن و امین هم یه احکامی داره، امین یه احکامی داره. یکی از اون کسانی که دوستان امین محسوب میشه دلاله، واسطه است. شما ماشین تو دادی واسطه، گفتی آقا برو عرض کنم بفروشش، این آقای دلال و واسطه ماشین شما رو برداشت رفت بفروشه، بین را ماشین از بین رفت تلف شد. اگر تلف شد سوال آیا دلال ضامنه؟ خب اگر ما گفتیم دلال امینه، امین دوستان قاعدش اینه که ضامن نیست مگر با افراط و تفریط، یعنی اگر کوتاهی کرده باشه، اگر زیاده روی کرده باشه تو نگهداری این مال، مثلا یه اسبی بوده این اسب خب بناس یه نفر نهایتا دو نفر رو با خودش ببره، پنج نفری خانوادگی نشستن روی اسب کبرش شکسته بیچاره، خب این میشه زیاده روی. یه وقتم کوتاهی میکنه آو عرض کنم علوفهشو بهش نمیده تلف میشه. علا ای حالن اگر کوتاهی کرده باشه ضامنه، اگر زیاده روی کرده باشه ضامنه، اما اگر بدون افراط و تفریط تلف بشه ضامن نیست. علتش هم این است که دلال امینه. دوستان بزرگوار این امینه رو براتون معنا کردم نمیدونم یا نه، اشاره به نظرم کردم اینجور که خاطرمه، دوباره عرض میکنم. ببینید آقا توی معامله بیع بایع و مشتری نسبت به همدیگه امین نیستن، توی هبه کسی که هبه میکنه طرف مقابل براش امین نیست. چرا امین نیست؟ به خاطر اینکه من میتونم به یه کسی که امین نیست خیانتکاره مالمو بفروشم، میتونم به یه کسی که امین نیست خیانتکاره مالمو هبه کنم، هیچ کس هم به من خورده نمیگیره، سرزنش نمیکنه که تو چرا به یه آدم خیانتکار مال هبه کردی؟ هبه کردم دیگه، فروختم دیگه. اما وکیل، اگر شما یه کسی رو وکیل کنی مال تو بدی دستش، در این حال که او رو خیانتکار میدونی هر کی به شما برسه میگه چرا این کارو کردی؟ او وکیل شماست، وکیل باید امین باشه، مال تو دادی میدی دستش، اگه فردا خیانت کرد چی کار میخوای بکنی؟ اگر شما مال تو به یه کسی میدی مضاربه کار کنه، داره ساختمون میسازه، شما 100 میلیون پول بی زبان تو دادی دست یک آدم خیانتکار که ساختمون بسازه، آخرش یه سودی به شما از این ساختمان برسه. خب اگر خیانت کار بدونی هر کی به شما میرسه سرزنشت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه آدم به آدم خیانت کار پول نمیده برای اینکه کار کنه باش. عامل مضاربه امینه، وکیل امینه، امانتدار امینه، کسی که آریه از شما میگیره امینه، دلال هم امینه. اینا امینن یعنی چی؟ یعنی این که آدم اگر اینجور افراد خیانت کار باشن یه همچین مالی رو به عنوان آریه، به عنوان ودیعه، به عنوان وکالت، به عنوان دلالی نمیده دستش، چون اگر بده مورد سرزنش هم هست. عاقلانه نیست اصلا آدم خیانت کار بدونه و در این حال مالش رو دستش بده. اما تو هبه اینجوری نیست، توی بی اینجوری نیست. امین که شد یک ویژگی ها و احکامی برش باره، یکی از احکامش همینه که امین اگر مال شما دستش تلف بشه او ضامن نیست بدون افراط و تفریط. مالایی هم که یه وقتای مضاربه میدید دست این و اون از همین موارده. او امین شماست، اگر بدون افراط و تفریط مال شما از بین رفت یک ریال نمیتونید ازش بگیرید. اصل مالا بدون کوتاهی، بدون زیاده روی مال از بین رفت، تو کاسبی بود از بین رفت، امینه دیگه. وقتی مال از بین رفته او وقتی امین شد دیگه ضمانتی نداره، امین ضامن نیست. اینجا هم همینجوره. ایشون میفرماد اگر مال تلف شد بدون افراط و تفریط او ضامن نیست، ولذا اگر اختلاف هم بشه در این که تفریط و کوتاهی شده یا نشده شما باید دلیل بیاری، شما مدعی هستی و او منکر افراط و تفریطه. یعنی چی منکره؟ یعنی یه قسم میخوره حرفش ثابته، مگر شما دلیل بر افراط و تفریط داشته باشی. حالا سوال، بر فرض این که افراط و تفریط ثابت شد، یعنی چی ثابت شد؟ یعنی طرف خودش اومد اعتراف کرد یا دو تا شاهد عادل اومدن گفتن آقا ما دیدیم این کوتاهی کرد، ثابت شد پیش قاضی، قرار شد اون آقا ضمانت کنه آقای دلال و پولشو به شما بده. حالا سر قیمت اختلافتون شده، شما میگی 150 تومن، اون یکی میگه، دلال میگه چی؟ میگه 100 تومن. اگر سر قیمت اختلاف شد چه کار کنیم؟ ایشون میفهمند اصل عدم زیاده است دیگه، اون دلال قسم میخوره. نگید به من وقتی خیانت آقای دلال ثابت شد چجوری شما میگید حرف خیانتکار با یه قسم قبوله؟ میگم اگر طرف از روز اولم قصد کنه دزدی رسمی بکنه ما باز میگیم اصل عدم زیاده است و اون میشه منکر و باید قسم بخوره. تو قسم خوردن و منکر شدن عدالت شرط نیست. نگاه کنید عبارت رو، و اجرت اعتبار المبی بالکیل او الوزن او النقد علی البائع لانه لمصلحته. اجرت سنجش مبی، اعتبار یعنی سنجش، اجرت سنجش مبی به کیل، کیل کردنش یا وزن کردنش یا نقادی کردنش. نقادی رو عرض کنم کاری که رو پول انجام میشه، مثل شمارش، مثل عرض کنم جدا کردن صحیح و سقیم و امثال اینها. اگر مبیعمون بخواد کیل بشه، وزن بشه، نقادی بشه، اجرتش با کیه؟ علل بایه. چرا؟ لانه، یعنی لان اعتبار المبی، سنجش مبی لمصلحت البائع، لذا پولش هم خود بایه باید بده. از اون طرف و اعتبار و ثمن علی المشتری، یعنی اگر ثمن بخواد نقادی بشه، کیل بشه، وزن بشه، اونم اجرتش با مشتری است. یه نقطه بگذار، این تمام شد. اجرت واسطه چی؟ و اجرت دلال. ببینید اول میگه علی الامر، یعنی بین بایع و مشتری هر که امر کرده اونم باید پولشو بده. حالا اگه هر دو امر کرده باشن چی؟ ولو امراهو، اگر هر دو امر کرده باشن به دلال فسابق، یعنی اونی که جلوتر امر کرده او باید پولشو بده. البته انکان مراد و کل منهما المماکسه معه، اگر مراد هر کدوم از بایع و مشتری مماکسه با دلال باشه، یعنی با دلال میخواد بهتر بخره، زودتر بخره، با قیمت مناسبتر بخره، یا زودتر بفروشه، به قیمت مناسبتر بفروشه، یعنی اون دلال واسطه حقیقیست به این معنا که میخواد معامله رو جوشش بده. اگه این طور باشه اونه که جلوتره پولشو میده. حالا ولو امراه به تولد طرفین الاجابه والقبوله، اگر هر دو امر کنن به دلال که به عهده بگیرد طرفین عقد را یعنی ایجاب و قبول رو فعلیهما. اینجا دیگه اجرت گردن هر دو نفره، اینجا دیگه مراد مماکسه نیست. مراد چیه؟ مراد اینه که ایجاب و قبول رو بخونه، یعنی انگار خود مشتری و بایع همدیگر رو پیدا کردن، معامله جوش خورده، میگن آقا برید اینجا صیغه رو مثلا بخونه. اگر این طوره فعلیهما اجرت و واحدتن به تنصیف، اجرتو عرض کنم اجرتون واحده، اجرتون واحدتون، اجرت واحده به تنصیف یعنی چی؟ یعنی یک اجرت برای عقد کامل. عقد کامل که میگیم یعنی ایجاب و قبول توشه، یه اجرت کامل که نصفشو این میده نصفشو اون. دیگه فرقم نمی کنه، مثل قبلی نیستا، فرقم نمی کنه با هم باشن یا یکی پس از دیگری. سواء اقترنا ام تلاحقا، یعنی امر یکی سابق بر دیگری باشد یا هر دو با هم دیگه امر کرده باشند، اینجا دیگه تفاوتی نمی کنه. ولو منعنا من تولی طرفین، اگر ما منع کردیم از تولی هر دو طرف، من الواحد یعنی بخواد به عهده بگیره طرفین عقد را یک نفر، اگر اینطوره امتنع اخذ اجرتین، اخذ دو اجرت عرض کنم امتنا داره. دوستان دو اجرت یعنی چی اینجا؟ دو اجرت یعنی دو نصف اجرت ها، یعنی اجرت رو هم از این بگیره هم از اون، چون قرار شد هر کدوم نصف بدن دیگه. سطر پیش گفتیم اجرتون واحده به تنصیف، اجرتون واحده وقتی تنصیف شد در واقع میشه دو اجرت، اما دو نیم اجرت. این اجرت هن یعنی دو نیم اجرت، این نمیتونه هر دو نیم اجرت رو بگیره. امتنع اخذ اجرت هن، لکن لا یتج حمل و کلام الاصحاب انه لا یجمع بینهما لواحدن علیه. درسته اگر ما قائل شدیم که این آقا نمیتونه ایجاب و قبول رو با هم دیگه بخونه، خب نمیتونه دو نیم اجرت رو بگیره، اما این عبارت علما رو نمیتونیم حمل کنیم بر همین معنا. چرا دوستان داره این حرف رو میزنه؟ چون مصنف در دروس این عبارت رو حمل کرده بر همین معنا، یعنی حمل کرده بر امتناع اخذ اجرتین که سطر قبل گفتیم. لأنه قد عبر بهی من یرا جوازه، به خاطر اینکه این تعبیر از علما رسیده، عبر بهی تعبیر کرده به همین عبارت من یرا جوازه، کسی رو که کسی که قائل است به جواز تولی طرفین عقد، یعنی کسانی هم که قائلن به این که ایجاب و قبول رو یه نفر میتونه بخونه، اونا هم همین عبارت رو دارن. پس معلوم میشه این عبارت نمیخواد بگه که امکان نداره شما هر دو نیم اجرت رو بگیری. لواحدن یعنی لشخص واحد جمع نمیشود بین دو نیم اجرت، این معنا از این عبارت عرض کنم اراده نشده. میگیم پس چی اراده شده؟ میگه بله المراد انه لا یجمع بینهما لعمل واحد، یعنی جناب مصنف در دروس لواحدن رو بگو عمل واحد معنا نکرد، لشخص واحد معنا کرد. ایشون میگه نه، معناش اینه جمع نمیشه بین دو اجرت برای عمل واحد. برای عمل واحد دو اجرت جمع نمیشه یعنی چی؟ یعنی این آقا نمیتونه یک اجرت کامل عقد رو از این بگیره، یه اجرت هم از اون یکی بگیره، چون یه فعل که بیشتر انجام نداده. و لذا میگه و ان امره البایع بالبی و المشتری بالشراء، ولو بایع گفته تو بیا بی رو صیغه شو بخون، مشتری هم گفته صیغه شراء رو بخون، بل له اجرت واحده علیهما، بلکه برای دلال است یک اجرت، البته نصفش از این نصفش از اون، او علا احدهما، یا لااقل بگید آقا مثلا اونی که جلوتر گفته کلش اون بده، اما دومی دیگه هیچی نده. کما فصلنا. خلاصه دوستان این عبارت معناش این است که یک نفر که دو طرف عقد رو میخونه نمیتونه دو اجرت کامل بگیره، باید یک اجرت به تنصیف بگیره یا یک اجرت از یک نفر بگیره. معنای این عبارت عرض کنم اینیه که ما عرض کردیم. مطلب دوم، ولای از من و دلال ما یتلف و به یدهی من الامتعه، زامن نیست دلال اون چرا که تلف می شود در دست او از کالا. اگر کالایی در دست دلال تلف شد این زامن نیست الا به تفرید، مگر با کوتاهی. ببینید مصنف چرا نگفت الا به افراط او تفریط، کلمه افراط رو نیاورد. ایشون میگه ول مراد بهی، مراد از تفریط ما یشمل التعدی مجازن اب اشتراکن، یعنی کلمه تفریط اینجا شامل افراط هم هست. حالا یا از باب مجاز بگیم کلمه تفریط استعمال شده در یک معنای عام اما مجازه، یا نه اشتراک لفظی است بگیم کلمه تفریط مثل کلمه عین که چند تا معنا داره، اینم چند تا معنا داره، اشتراک لفظی است و لذا استعمال لفظ در اکثر از معنا مثلا پیش اومده. علا ای حالن ایشون میفرماد مراد از تفریط افراط هم هست، فرق نمیکنه افراط و تفریط، پس ضامن نیست. فیحلف علا عدمه، این فیحلف میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر اختلافشون شد، این آقا گفت تو تفرید کردی، اون یکی گفت من تفرید نکردم، اینجا یحلف و جناب دلال علا عدم تفرید، او قسم میخوره که کوتاهی نکرده. لو ادعا علیه تفرید، اگر ادعا شد بر علیه دلال تفرید. چرا؟ لأنه امین، به خاطر اینکه او امینه و امینم قولش تو اینجور موارد مقدمه مگر طرف مقابل دلیل داشته باشه. فیقبل قولهم فی عدم تفرید. حالا فإن ثبت، فرض کنید خود آقای دلال اومد گفت من کوتاهی کردم، یا بینه قائم شد علیه او، اگر ثابت شد تفرید در حق دلال و ضمن القیمه ضامن قیمت شد، حلف علی مقدار القیمه لو خالفه البایه. دوستان و بزرگوار، تو دلال و آقای بایه که دلال جنس آقای بایه رو تلف کرده، معمولا کدوم یکی قیمت پایین تر رو میگن اگه اختلاف کنن؟ دلال قیمت پایین تر رو میگه، میخواد کمتر پول بده و لذا میگه اینجا حلف آقای دلال بر مقدار قیمت اگر مخالفت کنه با او بایه. چرا؟ چون اصل عدم زائده دیگه، و لذا میگه فد دعا آقای بایه انها، یعنی ان القیمه اکثر مما اعترف بهی، یعنی این بیش از اون مقداری است که اعتراف داره دلال به اون مقدار. دلال میگه تا 100 تومن رو من قبول دارم، اعتراف دارم، اما بایه میگه 150 تومن. چرا؟ لاصالت البراءه من الزائد، چون قول دلال مطابق اصله، اصل براءت از مقدار زائد، اصل عدم زائد مطابق اصل قولش که مطابق اصل شد قسم میخوره. یکی نگه آقا این آقا فرض این است که کوتاهی کرده، کسی هم که کوتاهی کرده قولش نباید با قسم مقدم بشه، میگه نخه ولا ینافیه تفریط، منافات نداره تقدیم قول دلال با تفریط کردن، یا تفریط با اون منافات نداره، اینجوری بهتره از تفریط تو بخونید، منافات نداره تفریط کردن با این تقدیم قول آقای دلال. و این اوجب الاسم، ولو موجب گناه شده باشه، یعنی ولو این کوتاهی سبب شده باشه که معصیت خدا رو انجام داده باشه، اما عدالت که شرط نیست تو تقدیم قول منکر. کما یقبل قول القاصب فیها علی اصح القول، میگه تو قاصب رسمی که از روز اول از دیوار خونه مردم بالا رفته، اگر تو قیمت اختلاف بشه و قاصب قیمت کمتر رو بگه، اگه طرفی که مالش رو بردن دلیل نداشته باشه، ما قول قاصب رو با قسم مقدم میکنیم، مشکلی هم نداره، چون عرض کردم در منکری که قسم میخورد عدالت شرط نیست. تمام شد. هیچی، ایشون فقط گفته فعلیه ما، علیه ما ظاهرش این است که یک اجرت گردن دو تایی شد. نه تو دو روز، ببینید من بقیهش رو الان اطلاع ندارم بهتون عرض بکنم، اون چی که در دو روز داره این است که انه لا یجمع بینهما لواحدن رو حمل کرده بر عرض کنم کسانی که معتقدن یک کس نمیتونه ایجاب و قبول با هم رو بخونه، با هم رو نمیتونه بخونه، لذا لواحدن رو شخص واحد معنا کرده، گفته شخص واحد نمیتونه هم این نیم اجرت رو بگیره هم اون نیم اجرت رو. چرا؟ تو نمیتونه هم ایجاب رو بخونه هم قبول. این حرفش اینه، یعنی مخواد بگه این عبارت مال کسانیست که قبول ندارن ایجاب و قبول هر دو رو میشه خون. این ما فقط همین مقدار الان اطلاع داریم، بیشتر از این رو طبیعتاً باید بریم درست رو سر صدر و ذیلش رو ببینیم چی میخواد.
مثلا این نظر اگه بگیره و حضرت
رو مالک نیست دیگه. مالک. نه دیگه کاری نکرده و مالک نیست دیگه. آره ببینید بله اگر هر دو رو به عهده بگیره همینطوره. ببینید یه وقت هست یه دلالی هم واسطه خرید و فروش میشه به این معنا که معامله رو جوشش میده، اما دیگه اون وظیفه نداره ایجاب بخونه قبول بخونه که من میام واسطه میشم میگم آقا معامله که جوش خورد میگم تو صیغه رو خودت بخون. اما اگر صیغه رو انداختن گردن من اجرت اون دلالیمو که میگیرم هیچی، اجرت واسطه شدن برای ایجاب و قبول رو هم میگیرم. البته ایجاب جدا قبول جدا میتونه همشو بگیره چون کارهای مختلفی است. اگر یه کسی 10 تا کار میکنه که این 10 تا اجرت نیست که، این برای هر کارش یه اجرت داره میگیره. ما که تو بحث ایجاب و قبول گفتیم دو اجرت جایز نیست بگیره، یعنی ایجاب و قبول با هم دیگه. اگر قیمتش تو بازار مثلا 10,000 تومان اجرتش، من بخوام این 10,000 تومان هم از این آقا بگیرم هم از اون آقا، خب بعد بهم میگن تو یه فعل انجام دادی دو تا اجرت گرفتی، برای چی؟ یا اینو باید از یه نفر بگیری یا نصف کنی، 5 شانس از اون میگیره 5 شانس از این. اما اگر من 5 تا عمل انجام دادم، 5 تا بی برای این آقا صیغه خوندم، خب این 5 تا که 5 تا اجرت میگیرم که این که اشکال نداره که، اون مماکسه و کاری که توی مماکسه انجام میده در واقع با کاری که توی صیغه خوندن انجام میده جداست، اجرتش هم جداست. خب بریم سراغ خاتمه. دوستان بزرگوار من یه سوال بکنم از شما، یادتون باشه سابقا ما عرض میکردیم اگر بی معاملهی مثل بی لازم شد دیگه قابلیت فسخ نداره. یعنی اگر من با شما بی لازم انجام دادم خیارم درش نبود، یعنی جواز فسخی هم درش نبود، خب من نمیتونم بیا معامله رو به همش بزنم، شما نمیتونی بیای معامله رو به همش بزنی مگر به رضایت طرفین، توافق طرفین، که اگر فسخی اتفاق بیفته به توافق طرفین اسمش چیه؟ اقاله. حالا سوال، من دیروز با شما یه معامله کردم، کتابم رو با شما فروختم 20,000 تومان، معامله تمام شده، بیع لازم. امروز اومدم به شما گفتم آقا تو رو خدا کتابو برگردون به من، من رفتم تو بازار کتابو میارم سر درس، رفتم یه کتاب نو بخرم نبود تو بازار، وقتی نیست منم تا آخر سال بی کتاب بمونم، لطف کن محبت کن منت سر ما بذار اینو برگردون، طرفم قبول کرد. اگر دیروز فروختم، دقت کنید امروز اقاله اتفاق افتاد، اینجا دو بی انجام شده، یعنی بیع دیروز یک بیع، اقاله امروز هم یه بیع دیگه، یا نه یک بیع انجام شده و به واسطه اقاله همون بیع فسخ شده. به تعبیر دیگر اقاله بیع است یا فسخ؟ ایشون میگه علی اقالتو فسخون لا بیع عندنا، نزد ما شیعه اقاله فسخ است و بیع نیست. نگید آقا چه اثری داره، آثار زیادی داره. یکی از آثار این است که دوستان اگر ما اقاله رو بی بدانیم و تو این معامله شریکی وجود داشته باشه، برای شریک بگید حق شفعه میاد، چون حق شفعه اختصاص به چی داره؟ به بی داره، اختصاص به بی داره. اگه معامله بی باشه حق شفعه میاد، اگر معامله بی نباشه، این داد و ستد بی نباشه فقط فسخ باشه، دیگه حق شفعه ای در کار نیست. کما این که دوستان برای بایع و مشتری اگر اقاله بی باشه آثار بی برش بار میشه، اگر هم فسخ باشه آثار بی رو دیگه برش بار نمی کنن. خب ایشون میفرماید ما معتقدیم اقاله فسخ است و بی نیست، فرقم نمی کنه با مثلا فسختو صیغه اقاله رو بخونن به لفظ فسختو باشه یا به لفظ اقاله باشه، مثلا بگن اقلتو تفاسخنا تقایلنا، لفظش لفظ فسخ باشه یا اقاله باشه تفاوتی نمی کنه. هم در حق متعاقدین ما این رو بین می دانیم، هم در حق شفیع که شریک باشه. این که ما گفتیم هم در حق متعاقدین و هم در حق شفیع، علتش اینه که از اهل سنت دوستان برخیشون گفتن ما در حق متعاقدین اون رو بی میدانیم، یعنی آثار بی را برای بایع و مشتری بار میکنیم. اقاله رو چون بی میدونیم آثار بی بار میشه برای بایع و مشتری. بعضی از اهل سنت اینجوری گفتن، بعضی ها اینو نگفتن، اما گفتن ما آثار بی رو برای عرض کنم شفیع بار میکنیم، یعنی به اون شفیع حق چی میدیم؟ حق شفعه میدیم. در حق شفیع آثار بی بار میشود. ایشون میفهمن ما طبیعتا هیچ کدوم از اینها رو قبول نداریم، چون این رو فسخ میدانیم و بی نمیدانیم. حالا یه سوال، این دو دوستان یه نکاتی وجود داره. یه نکته این است که من اجرت بنگاهی دلال رو که دادم، یا اون کسی که صیغه خونده اجرت رو بهش دادم، حالا که معامله فسخ شده میتونم برم اجرت ازش پس بگیرم یا نه؟ همین امروزه شما امروز معامله رو انجام میدید، معامله خونتون و خونتون رو میفروشید یا خونه میخرید، بعد بنگاهی میگه آقا 1,000,000 حق منه، 500 تومن شما میدید، 500 تومنم اون یکی میده، میرید سر خونه زندگیتون، یه هفته بعد معاملتون فسخ میشه، اقاله اتفاق میفته. اقاله که اتفاق افتاد میتونی بری بنگاهی پولتو پس بگیری یا نمیتونی بری پس بگیری؟ ایشون میفهمد نمیتونی بری پس بگیری، اجرت دلال ساقط نمیشه. دلال و واسطه یه زحمتی کشیده، بابت اون زحمتش هم پولشو گرفته. معامله در واقع اقاله‌ای که بعدن اتفاق افتاده فسخ بی بوده و فسخ بی دوستان ربطی به اجرت دلال نداره. کما این که دوستان وزان، کیال، نقاد که وزن میکنن، کیل میکنن، نقادی میکنن، اگر اجرتی دریافت کردن با اقاله اجرت اونها بر نمیگرده، اجرت اونها مال خودشونه بر نمیگرده. یه سوال دیگه، دوستان بزرگوار، من کتاب رو به شما 20,000 تومان فروختم، حالم نیازش دارم، رفتم تو بازار کتاب پیدا نکردم، اومدم به شما گفتم تو رو خدا کتابو برگردون من به جای 20 تومن 25 تومن بد میدم. یا شما رفتی دیدی این کتاب به دردت نمیخوره، اومدی پیش من گفتی آقا کتاب تو پس بگیر، 20 تومن نمیخوام من پس بده، 15 تومنم پس بده من راضیم. یعنی ثمن رو چیکارش کردیم؟ کم و زیادش کردیم. این جایزه یا جایز نیست؟ ایشون میفهمه جایز نیست. یعنی چی جایز نیست؟ دقت کنید، علتش اینه که اقاله فسخ معامله است. فسخ معامله است یعنی چی؟ فسخ، باریکلا، فسخ توش خوابیده، یعنی همون معامله رو شما گرهشو باز کن، یعنی هر چی برمیگرده به صاحب اولی خودش. البته دوستان یه چیز تو پرانتز کوچولو عرض میکنم، ممکنه یه کسی بگه آقا من سمن رو کار ندارم، این سمن رو به تو برمیگردونم، اما برای اقاله کردن که حق من قبول بکنم یا قبول نکنم یه چیزی میگیرم، اونو ممکنه یه فقیهی بگه اشکال نداره، اون یه حرف دیگه است غیر از اون چه که الان ما داریم ازش بحث میکنیم و عرض کنم خدمت شما اون رو ذکر میکنیم. اینم دوستان مطلب بعدی. البته این زیاده ایم که میگیم زیاده ممکنه عینی باشد، ممکنه حکمی باشه. زیاده حکمی مثل این که میگم آقا من کتاب ازت پس میگیرم اما 20 تومنشو یه هفته دیگه بهت میدم، همون 20 تومنو میدم اما یه هفته دیگه، همین که مهلت میگیرم خودش میشه زیاده حکمی. مسئله بعدی نما. آقا ایشون میفهمد نسبت به نما، اگر نما نما متصل باشه، نما متصل حکم خود این رو داره، خود این تو برمیگرده به صاحب اولیش. مثلا اگر گوسفندی من گرفتم، گوسفند 18 کیلو بوده الان شده 19 کیلو، این همین گوسفند 19 کیلو رو برمیگردم پولمو میگیرم. نماء متصل تابع خود عینه، اما نماء منفصل رو ایشون میفرماید تابع عین نیست. نماء منفصل مال همون کسی است که در ملک او این نماء تولید شده، و لذا اگر شما یه گاوی رو خریدید بعد اقاله شد، تا وقتی که گاو دست شما بوده و ملک شما بوده شیرش مال خود شماست، لازم نیست وقتی گاو برمیگردونی شیرش هم باش برگردونی. حتی دوستان اگر اون نماء منفصل حملی باشد که هنوز به دنیا نیامده، مال شماست، این گاو اومد پیش من باردار شد، حامله شد، الان که میخوام برگردونم گاوو برمیگردونم، اما حملش ولو به دنیا نیامده مال خود منه، چون در ملک من آخه میدونید اقاله رو گفتیم چیه؟ فسخ است. و وقتی میگیم فسخه یعنی از الان که اقال اتفاق افتاد از الان ملکیت بر میگرده، یعنی تا حالا ملک کی بوده؟ تا حالا ملک خود من بوده، منی که گاو رو از شما خریدم از اول عقد تا الان اون ملک عرض کنم خدمت شما من بوده. اینم دوستان از این نکته. یکی دو تا نکته کوتاه دیگه هم هست رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید. خاتمتون ال اقالتو فسخون لا بیعون اندنا. این اندنا میخواد بگه اهل سنت یه سرشون مخالف این نظرن، نزد ما شیعه اقاله فسخ محسوب میشه، بیع نیست. سوا اون وقعت اون اقاله بلفظ الفسخ عمل اقاله، چه بلفظ فسخ باشه مثل فسختو مثل تفاسخنا، چه بلفظ اقاله باشه مثل اقلتو مثل تقایلنا، فی حق المتعاقدین و الشفی. یعنی بی نیست در حق متعاقدین، بی نیست در حق شفی، یعنی نه آثار بی را برای بایع و مشتری دارد و نه آثار بی را برای شفی داره. آثار بی بار نمیشه. شفی کی آقا میگه؟ به هوش شریک. مراد از شفی همون شریکه. از لا شفعت هنا به سبب اقاله، به سبب اقالش حق شفعی اینجا ثابت نمیشه. و حیث کانت فسخن لا بیعن، وقتی که اقاله شد فسخ و بی نشد، فلا یثبت بها شفعت للشریک، ثابت نمیشود به واسطه این اقاله شفعه برای شریک. چرا؟ لاختصاصها بالبی. تو کتاب الشفعه یا خوندید یا میخونید حق شفعه فقط مال معامله بیعه، یعنی اگر شما این معامله رو با صلح انجام بدید دیگه حق شفعه در کار نیست، حق شفعه مال بیعه. و نبه جناب مصنف به قول خودش که فرمود فی حق المتعاقدین، خواست به چی توجه بده با این عبارت؟ علا خلاف بعض العامه، بر مخالفت کردن بعضی از اهل سنت، حیث و جعلها، اونجایی که قرار دادن اقاله را بیعن فی حق هما. دوستان اینا گفتن بیع است در حق متعاقدین، یعنی آثار بیع برش بار میشه نسبت به بایع و مشتری. و به قولهی و شفی، این به قولهی عطف است به قولهی صدر پیش. نبه جناب مصنف به قول خودش که گفت و شفی، علا خلاف آخرین، بر خلاف بخش دیگری از اهل سنت، حیث و جعلوها بیعن فی حق شفی، گفتن این در حق شفی بیعه. یعنی چی؟ یعنی حق شفعه براش میاد، دونهما نه در حق متعاقدین. فیثبتو للشفیعه بالاقاله الشفعه، شفعه با اقاله برای شفی ثابت میشه طبق این نظر. مطلب بعدی، ولا تسقط اجرت الدلال علی البی بها، بها یعنی بالاقاله، ساقط نمیشه اجرت دلال بر بی، یعنی اون کسی که واسطه شده بر بی اجرتش ساقط نمیشه به واسطه اقاله کردن. چرا؟ لانه، یعنی دلال، استحقها بالبیع السابق، استحقاق این اجرت رو پیدا کرد با همون بیع سابق. فلا یبطله الفسخ اللاحق، این فسخ اللاحق دیگه ربطی نداره به این که بخواد آثار اون بیع سابق رو از بین ببره. و کذا اجرت الوزان، کسی که وزن میکنه، کیال کسی که کیل میکنه، و ناقد کسی که روی نقد کار میکنه، شمارش میکنه، عوض میکنه، صحیح و سقیم رو از هم جدا میکنه. بعد از صدور هذه الافعال، یعنی وقتی وزن کردن و کیل کردن و نقادی کردن صادر شده دیگه اجرتش از بین نمیره، لوجود سبب الاستحقاق، چون سبب استحقاق وجود داره. ولا تسه، مطلب بعدی، صحیح نیست به زیادت فستمن، آن که من بایه به شما بگم آقا کتاب منو به من برگردون، اون سمن رو بیشترش میکنم بد میدم، سمنی که وقع علیه البی سابقا. ولا نقیستهی، یعنی مشتری بگه آقا عرض کنم خدمت شما کتاب رو به شما بر میگردونم، از پول یه مقدار کم بذار به من بده، اشکال نداره. یعنی اقاله رو اینجوری قبول کن. ایشون میفرماد اینا هیچ کدوم جائز نیست. چرا؟ لانها فسخون، چون اقاله فسخه. معنای فسخ چیه؟ و معناه رجوع و کل عوضن الى مالکه، معناش اینه که هر عوضی به مالکش برمیگرده. فاذا شر تفیها ما یخالف مقتضاها، وقتی شرط بشه درش اون چه که مخالف با مقتضای عرض کنم خدمت شما اقاله است، این ضمیر رو بزنید، ضمیرها رو بزنید، مؤنثا رو بزنید به اقاله. وقتی شرط شد در اقاله اونچه که مخالف با مقتضای اقاله است، فسدش شرط، این شرط فاسده. شرط که فاسد شد، یادتون باشه سابقا میگفتیم شرط فاسد مفسده عقد است، و فسدت به فساده، یعنی فسدت اون اقاله به فساد شرط. ولا فرق بین زیادت العینیه و الحکمیه کل انذار به سمن. بعضی از نسخ داره کل انتظار به سمن. انذار یعنی مهلت، عرض کنم تأخیر انداختن، یعنی سمن رو بگه آقا یه هفته دیگه بهت میدم، به جایی که بگه دو تومنش کم میکنن یه هفته دیگه بهت میدم. و یرجع بالاقاله کل عوض الی مالکه این کان باقیا، مرجوع می شود، برگردانده می شود به واسطه اقاله هر عوضی به مالک خودش اگه باقی باشه. یعنی تو مادام که باقیه هر عوضی بر می گرده به مالک خودش. آقا نماع متصلش چی؟ میگه و نماع اهل متصل تابع له. شما جنسو که بر می گردونی با نماع متصلش بر می گردونی. مثلا گوسفند اگه یه ذره چاق شده، چاقش هم مال همون طرف مقابل میشه. اما المنفصل فلا رجوع بهی، نماع منفصل بر نمیگرده، لا رجوع به اون منفصل. و ان کان حملا لم ينفصل، ولو حملی باشه که هنوز به دنیا نیامده. ف ان کان تالف، حالا اگر تلف شد چی؟ این دو سه تا نکته ای که عرض نکردم از خارج براتون. اگه تلف شده بود، گاو رو من گرفتم الان از بین رفته، تلف شده، میگه فمثله ان کان مثلی، اگر مثلی باشد مثلش رو باید برگردونه. او قیمته یوم التلف، یا قیمت روز تلف رو، یعنی ملاک قیمت، سنجش قیمت هم روز تلفه، همون روز تلف باید اونو قیمتش چقدر بوده. قیمت یوم التلف ان کان قیمی یا او تعذر المثل، او تعذر المثل یعنی چی؟ یعنی کان مثلی یا و تعذر المثل، مثلی از همون تعذر داره، نمیشه تو بازار مثلش رو پیدا کرد. این دو صورت دوستان قیمتشو باید بده. ولو وجده معیبا رجع به عرشه، اگر معیبم شد عرشش رو باید بده. لأن الجزء قبل وصف الفائت به منزلت طالب، چون جزء و وصف فائت و از بین رفتن مثل خود طالبه. و الفاظا، با چه الفاظی اقاله رو بخونیم آقا؟ تفاسخنا یک، تقایلنا یک. حالا معن بخونن، یعنی هر دو با هم صیغه رو بخونن، یا متلاحقین، متلاحقین یعنی یکی پس از دیگری. البته اگر یکی پس از دیگری شد باید موالات مراعات بشه، من غیر فصل یعتد به، باید فاصله معتد به نیفته بین این دوتا که دارن این عبارت رو میخونن. او یقول احدهما، یکشون بگه عقل تو که، فیقبل الاخر، دیگری بگه قبل تو. و الم یستق الالتماسون، ولو درخواست سابق نشه، یعنی من بدون درخواست بیام به شما بگم عقل تو، شما هم بگه قبل تو، تمامه دیگه، لازم نیست من از اول بگم آقا اقاله میکنی، لازم نیست، درخواست و التماس لازم نیست. و احتمل المصنف فی الدروس الاکتفا بالقبول الفعلی، یعنی اگر من گفتم عقل تو کرد و شما فقط جنس رو گرفتی پول رو پس دادی، هیچی نگفتی، این کافیه. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. چیزی نداشت این آخرها معطلش نشدم، ببخشید یه دو سه دقیقه دیر شد.
اگه حالا از خیاراشون استفاده کنن و معامله فرسی بشه، بازم هم کد اجرت میتونم از این شخصی که دلال بوده بگیرم؟ اینجا اقاله میگه بی لازم شده به من از
دفاع شده. نه، بدون شرط نمیتونم، چون کارشو انجام
دادم.
اگه شرط بذارن در این چیز که بگن اگه معامله باطل شد پس میگیریم.